الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين همه می دانیم وجود ما ترکیبی از جسم و روح و عقل و قلب و هر کدام ما در حدی نعمتهایی رو در اختیار داریم اگر این مجموعه‌ای که در اختیار ماست خزینه وجود مقدس پروردگار بشه که مالک ماست، خالق ماست، نگهدار ماست و روزی دهنده ماست و دفع کننده بلا از ماست، این هزینه شدن البته مطابق طرح و نقشه‌ای که خود پروردگار ترسیم کرده در قرآن کریم و به زبان پیغمبر عظیم الشأن اسلام و به زبان ائمه نامش در قرآن عبادت این هزینه شدن بندگیه تعبیرات دیگری هم از این هزینه شدن از این عبادت در آیات قرآن کریم آمده تجارت در سوره مبارکه صف جهاد فی سبیل الله و جهاد فی الله یعنی کوشش کردن، زحمت کشیدن، سعی داشتن برای خدا و تعبیر دیگر هم بیع و شراست، خرید و فروش، که فروشنده ما این خریدار وجود مبارک حضرت حق. در این هزینه شدن هیچ سودی و نفعی به پروردگار عالم نمیرسه، او غنیه، نیاز به چیزی نداره، نیاز به کسی نداره، ولی در اراده مقدس خودش مقرر فرموده اگر کسی هزینه او بشه و با او معامله کنه، سود به خود معامله کننده برمیگرده، سود به هزینه شونده برمیگرده، سود به عبد برمیگرده، که این سود نه خودش محدوده و نه زمانش محدوده. سود به فرموده قرآن کریم بی حسابه، حد نداره و زمانش هم تمام شدنی نیست. البته وقتی که میخواد سودی رو که به انسان برگردونه حساب بکنه، خودش در قرآن مجید می‌فرماید بهترین کار شما رو، بهترین عمل شما رو در بازگرداندن سود به شما ملاک قرار میدم. اگر 80 سال به وسیله نماز هزینه من شدید، به وسیله روزه هزینه من شدید، به وسیله کار خیر هزینه من شدید، پولتون رو هزینه من کردید، زبانتون رو، گوشتون رو هزینه من کردید، شهواتتون رو هزینه من کردید، من در این 80 سال عبادت شما در هر رشته‌ای که بوده پاکترین و بهترین و گرانترین اون رو ملاک خرید کل عبادتتون قرار میدم. یه کسی 20 قطعه زمین داره، ارزونترینش در حاشیه شهر متری 10,000 تومان. این 20 قطعه زمین هم 100,000 متره. گرونترینش هم در بهترین نقطه شهر متری 2,000,000 تومان. یک کسی میاد پیش صاحب زمین، با اون میخواد وارد معامله بشه. چند متر زمین داری؟ 100,000 متر. نقشه های همه زمین ها رو ارائه میده، میگه ارزونترینش متری 10,000 تومان، گرونترینش هم متری 2,000,000 تومان. میگه من تمام 100,000 متر رو میخرم، ملاک خریدم گرونترین زمینته، متری 2,000,000، کل 100,000 متر رو متری 2,000,000 میخرم. این رو قرآن میگه که شما 80 سال، 70 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال به اندازه عمر تکلیفیتون نماز میارین، یه نمازت 2 تومن میارزه، این آخرین نماز ارزونته، یه نماز دوره عمرت هم 2 رکعت نماز صبحت 100,000,000 میارزه، من کل نمازتو دونه 100,000,000 قیمت میذارم. آیه شریفه در سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که هزینه من شده، خرج من شده، منو عبادت کرده، و هو مؤمنون، هم منو قبول داشته و هم قیامت منو و هم انبیاء منو، یعنی یه باطن پر از ایمان داشته، یه ظاهر پر از عمل صالح، فلنحیینه حیاتا طیبه، من او رو حیات پاک عنایت میکنم، و وقتی که میخوام عوض این هزینه شدنش رو بهش برگردونم، چون خودم که نیازی ندارم، تمام عباداتتون به خودتون برمیگرده، تمام کارهای خیرتون به خودتون برمیگرده، چیزیش پیش پروردگار عالم نمیمونه. وقتی میخوام قیمت عبادات تو ارزیابی کنم، به این صورت ارزیابی میکنم، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ارزیابی میکنم در نماز، در روزه، در حج، در کار خیر، در سخن درستت، در گوش دادنت، در شهوترانی مثبتت، در خوردن لقمه حلالت، کدام یکیش از همه گرونتر انجام گرفته، همونو ملاک قرار میدم و بر میگردونم بهت، برگشت سودی که نه حدود در خود سوده و نه حدی در زمان بهره برداری تو از سوده. سود برگشته به تو به غیر حساب، زمان استفادهش هم خالدین فیها ابد. این گونه هزینه شدن و سود فقط برای خدا تحقق پیدا میکنه. قرآن کریم در آیات دیگه میگه یه عده‌ای از مردم به ناچار هزینه میشن، نمیتونن متوقف بشن، چون همه عالم در حرکت. انسان هم یکی از موجودات این عالمه، دائم در حرکت. خود مرگ هم یک حرکت، عالم برزخ هم حرکت برای انسان هست به سوی قیامت، نمیتونه بی حرکت باشه. اگر هزینه خدا نکنه خودشو، به ناچار یا هزینه هوای نفس میشه، یعنی مجموعه خواسته های غیر منطقی، یا هزینه شیطان میشه به معنی عام کلمه، یعنی هر انسانی که گمراه و گمراه کننده است، انسان رو دعوت میکنه بیا فرمان منو اطاعت کن، خب هزینه اومش. و یا هزینه طاغوت‌های تاریخ میشه. در آیات و روایات آمده فرمان بردن از غیر خدا هم عبادته، ولی عبادت ضد خدا، عبادت ضد حق. بعد در قرآن مجید میگه اونایی که هزینه غیر خدا میشن، طرفشون نه مالک سودیه، که در برابر هزینه شدن اونها سودی به پردازه و نه مالک زمانه. هیچ شیطانی، هیچ تابوتی مالک نفع و ضرر نیست. انسانی که هزینه غیر خدا میشه، چیزی نصیب او نمیشه. تنها چیزی که برای او باقی میمانه آخر این جاده، فقط اسکلت استخوانی، که این رو خدا در قیامت از قبر در میاره و درباره او میگه کانو و اینها لجهنم حتبا، حتب با تین دستدار یعنی هیزوم. اینا با هزینه شدن برای طاغوت پایان جاده یه هیزومی هن برای دوزخ. هم من به یه حادثه بسیار تلخی که برای یکی از همشهریای شما اتفاق افتاد، بر اساس عبادت طاغوت اشاره کنم. یکی از بهترین و پرمنفعت ترین شخصیت های تاریخ چند هزار ساله این کشور، میرزا تقی‌خان امیر کبیر، عالم بود، سیاست مدار واقعی بود، آگاه به زمان بود، طبق نوشته هایی که با خط خودش باقی مونده و الان در کتابخانه مجلس شورای قدیمه، هر روز صبح اهل زیارت عاشورا بود. ارادتمند به عالمان واجد شرایط بود، دلسوز این ملت و این مملکت بود. سه سالی که در این مملکت نخست وزیر بود، 100 سال این کشور رو جلو برد. ولی منافقان داخلی، سفارت روس، سفارت انگلیس تحمل نکردن او رو. دیدن اگر او در این سن جوانی بمانه تا 80 سالگی، ارزیابی دشمن کاملا درست بود. سفارت انگلیس و روس و منافقین داخلی دیدن این انسان والایی که در سن 42 سالگی به نخست وزیری رسیده بمانه، یقیناً ایران در آینده از تمام کشورهای جهان از نظر علم و عقل و صنعت و سیاست جلو خواهد افتاد. هر سه قدرت نفاق و یهودیت سفارت انگلیس و مسیحیت سفارت روس ناصر قاجار رو آماده کشتن او کردن. ناصر قاجار شد بنده نفاق، بنده سفارت انگلیس، بنده سفارت روس، به علی خان حاجب الدوله حدودای 9 شب یه نوشته داد که الان به سرعت برو کاشان و میرزا تقی خان رو بکش. علی خان حاجب الدوله شد بنده ناصر قاجار، ناصر قاجار شد بنده نفاق داخلی و بنده روس و انگلیس با دستیاری هم دیگه. این انسان بزرگ رو در حمام فین کاشان کشتن. خسارتی که از کشته شدن او به این مملکت رسیده تا الان یقین بدونی جبران نشد. حدود 150 ساله. حالا فردای قیامت علی خان حاجب الدوله تو محشر میخواد به معبودش ناصر قاجار بگه من خزینه تو شدم و کارمم کشتن امیر کبیر بود، مزدمو بده. قتل مؤمن مزد داره؟ محروم کردن یه مملکت از همه حقایق مزد داره؟ ریختن خون یک بیگناه مزد داره؟ یتیم کردن 2 دختر و بیوه کردن 1 زن به ناحق مزد داره؟ یعنی این علی خان حاجب و دوله که هزینه تاغوت شده چی گیرش اومده؟ هیچی. پایان این جاده استخوان خشکی هیزم جهنم. روز قیامت ناصر قاجار از نفاق داخلی که در رأسش میرزا خان نوری و مادر خودش مهدولیا بوده چه مزدی میتونه بخواد؟ که به میرزا آقا خان نوری و به مادرش بگه من با دسیسه شما دوتا امیر رو کشتم، سود به من بدیم. کشتن مؤمن سود داره؟ محروم کردن یک کشور از یک مغز سود داره؟ میرزا آقا خان نوری و مهدولیا قیامت به سفیر یهودی انگلیس شل و سفیر روسیه میخواد بگه موز به من بدیم؟ این هزینه شدن انسان برای طاغوت. ما یه عالمی داشتیم در این مملکت در حد مرجعیت، فقیه، فیلسوف، اصولی، عارف، زاهد به معنای واقعی، سیاستمدار، دغدغه داره برای نجات این مملکت، آیت الله سید حسن مدرس، رضاخان به رئیس شهربانی خودش گفت او رو به خاف تبعید کن، گوش داد و تبعید کرد. به ژاندارمری خاف گفتن مواظبش باشین و کمترین هزینه رو به او بدین، 8 سال. و بعد آوردنش کاشمر. شب 27 ماه رمضان قبل از افطار این عالم الهی در سن 80 سالگی روزه بود، رئیس شهربانی رضاخان به 2 تا پاسبان دستور داد به فرمان اعلی حضرت برین مدرس رو بکشین و برگرد. این دوتا هم اومد تو چایی زهر ریختن، بهش گفتن بخور، چایی رو خورد، دیدن مردنش طول کشید، امامش را از تو تاخچه آوردن پیچیدن به گردنش، یکی از اون طرف کشید یکی از اون طرف کشتنش. این هزینه شدن رئیس شهربانی و 2 تا پاسبان و درگاهی برای رضاخان با کشتن مدرس سود داره؟ مزد داره؟ یعنی فردا این دوتا آجنان و رضاشاه پیش فاطمه زهرا سرشون بلنده که اولادشو اول افطار کشتن، پیش ملت ایران که اونها را از مدرس محروم کردن مزد داره؟ جوانان بفهمید هزینه کی میشین و هزینه چی میشین. از سر شب تا صبح نشستن پای ماهواره های صهیونیستا و بهائی‌ها و مسیحی‌ها این برگشت سود داره به انسان؟ یعنی قیامت آدم به صهیونیستای هالیوود بگه من 30 سال 10 شب تا صبح پای فیلمای شما نشستم، دینم رو دادم، کرامتم رو باختم، شرفم رو لگدمال کردم، رای شهوترانی حرام رو از شما یاد گرفتم، مزدم رو بدین. صهیونیست قیامت چیزی داره به بندش بده؟ بهاییت قیامت چیزی داره به بندگانش بده؟ اما هزینه شدن برای خدا، او کرم بی نهایته، خزانه او پایان نمیگیره، سودی که برمیگردونه حدود نداره، زمانی که برای بهره گیری از سود قرار میده تموم شدنی نیست. والعصر، قسم به بعد از ظهر، ان الانسان لفی خسر، با خدا معامله کردن تجارته، با غیر معامله کردن خسارته، نه ضرر، خسارت، خسارت غیر ضرره. با غیر خدا معامله کردن و برای غیر خدا هزینه شدن خسارته. خسارت یعنی چی؟ ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ مفسر قرآن میگه من وقتی که به این سوره رسیدم حالیم نشد چگونه معنا کنم، لفی خسر یعنی چی؟ نمیفهمید. گو هوا گرم بود، از خونه اومدم بیرون، اومدم بازار، دیدم یه یخ فروش یه قطعه یخ داره، التماس داره میکنه مردم یخ منو بخرید. هوای گرم یخ رو داشت آب میکرد، اگر تا یه ساعت دیگه این یخونه می خریدن یخ خورده خورده آب می شد و رو خاکا کف بازار را می افتاد، چیزی برای فروش نمی موند. می گفت بخرید، اگه نخرید یخ آب بشه من هیچی گیرم نمی آد، چون چیزی دیگه نمی مونه به کسی بفروشم. گفت اونجا فهمیدم کلمه خسارت یعنی چی. اونی که هزینه غیر میشه از وجود او کاسته میشه، کاسته میشه، کم میشه، کم میشه، تا همون یه مقدار استخوان به عنوان هیزم جهنم باقی بمونه. کسی هم اگه گرفتار دوزخ بشه آزاد نمیشه. من در این زمینه از 5 آیه‌ای که دوزخیان با خدا صحبت میکنن 1 آیه براتون بخونم، لازم نیست 5 آیه رو بخونم. شما مؤمن هستید، شما قرآن رو قبول دارید، باور دارید، به قول خواجه طوسی دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم. اگر تو را دسترس است، گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگوی. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. جهنمی ها فریاد می زنن و هم یستر خون فیها. استراخ یعنی هر چی طرف زور داره صدا بزنه، ناله میکنن، عربده میکشن. ربنا اخرجنا منها، خدایا ما رو از دوزخ بیار بیرون. کجا ببر ما رو؟ به دنیا برگردان، دنیایی که دیگه وجود نداره. چون قرآن مجید میگه وقت قیامت تمام آسمانها و ستارگان و کهکشانها در هم میریزه، دنیایی دیگه وجود نداره. میگن اخرجنا منها، ما رو برگردون. برای چی برشون گردونه؟ خودشون میگن به خدا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل، یه بار دیگه ما رو عمر بده ما خودمونو هزینه تو کنیم، خرج تو کنیم. جواب بهشون میده خدا، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. من یه بار عمر به شما ندادم که هزینه من بشین؟ به اندازه ای که نجات پیدا بکنید. و جاءکم النذیر، 124,000 پیغمبر و 12 امام نیومدن بهتون هشدار بدن که با این کاراتون چنین عذابی در پیش روتونه؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، چرا به ما گفتن؟ به ما گفتن خودتون رو هزینه غیر خدا نکنید، آخرش جهنم. گوش ندادیم. بعد خداوند می‌فرماید فمال الظالمین من انصار، الان برای شما تا ابد یک یار که به دادتون برسه وجود نداره. عبادت الله عبادت و طاغوت. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندو شود محرم روز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمم با درد بسوز. مگذارید قدم بیهوده خود در وادی حد کندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز، آنقدر حلقه بزبان بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باب. دختران، خواهران دارن نگاه میکنن، عمه با یک دنیا وقار دنبال گم گشته میگرده، خدایا عمه اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه گم کرده باشه، تو این بیابان دنبال چی میگرده؟ اگه یکی از اونا میومد از عمه میپرسید عمه دنبال چی میگردی؟ چقدر قدیمی همون با حال از قول زینب کبرا گفتن، جواب میداد گلی گم کرده میجویم آن را. به هر گل میرسن اگر بینم گلم در خاک و در خون، هم به آب دیدگان می شویم اون را. وقتی بدن رو پیدا کرد حسین من، هم به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. اگر آزاد بودم انقدر کنارت میموندم تا بمیرم. امام اشدم به پسر شبیب فرمودن ان کنت باکیان علا شیئن فبکی للحسین، اگه بنا باشه برای مصیبتی گریه کنی برای حسین ما گریه کن. برادر حالا که میخوان منو ببرن دلم میخواد صورت تو ببوسم ودا کنم، اما سر تو به نیزه زدن نمیتونم حسین من. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، هم دیدن دوتا دستش و دو طرف بدن گذاش خم شون، لبهاش و روی گلوی برید گذاش، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی. هیدر نبوسی. زهرا حتی نسیم سهران نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم امامنا وانصر قائدنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا. اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا. من در بد به ورود به شهر خداوند مهربان رو شکر گفتم، الان هم شکر میگم که به شما مردم عراق خداوند محبت کرد. یه مردی که عالم، مجتهد، عادل، عاشق عدالت و 30 سال در مهمترین مناصب بود و خداوند رو شکر که اون مناصب نتوانست کمترین ضرر